آقای من مولای من.
اما اون چه که ما در مقام بیان او هستیم در این جلسات، امامت در قرآن با محوریت آیات شریفه قرآن هست. اصلا خود موضوع بس که امامت در قرآن هست این حقیقت رو روشن می‌کنه.
درگاه حیدری ما،
یکی از مهمترین آیاتی که در بحث امامت الهیه خود قرآن متذکر شده است آیه شریفه ولایت هست.
از کف ساقی کوثری.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب يحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابو القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد.
موضوع بحث ما در این جلساتی که گذشت و امروز آخرین جلسه هستش، امامت الهیه با موضوعیت آیه شریفه ولایت بود. انشاءالله اگر توفیقی باشه در جلسات آتی که برگزار شود، بحث رو معطوف به یکی از آیات دیگر شریفه قرآن خواهیم داشت با محوریت امامت در قرآن. اون چه که در این جلسات گذشت حول و حوش آیه شریفه ولایت خلاصه می شود در این محورهایی که خدمتون عرض می کنم. محور اول در بحث از آیه شریفه ولایت بررسی مفردات و واژگانی بود که در خود آیه شریفه نهفته بود. برای فهمیدن مفهوم حقیقی آیه و تطبیق علمی و عملی او با شأن نزولی که در ذیل آیه هست، بررسی مفردات آیه شریفه برای استفهام مفهوم حقیقی بسیار ضروری هست. منهج و روش در برداشت از معارف آیات شریفه قرآن همین هست که با مراجعه به کتابهای لغت و همچنین آیات دیگر شریفه قرآن باید مفهوم اولیه آیه شریفه رو به دست آورد. عرض ما گذشت بر این محور که آیه شریفه ولایت با کلمه انما آغاز شده. کلمه انما دلالت بر حصر داره. نقل قول بزرگان رو ما ذیل این کلمه خدمت دوستان و عزیزان عرض کردیم، مطالبی که تفتازانی، سکاکی، زمخشری، ابن هشام و دیگران در ذیل کلمه انما در کتابهای خودشون مطرح کردن رو خدمت دوستان قرائت کردیم. حصریت انما مطلبی نیست که بر کسی پوشیده شده باشه. علاوه بر استعمال لغویین، علاوه بر کلام بیانیین و اصولیین، تبادلی که از این لفظ هست و همچنین استعمالی که در آیات شریفه قرآن هست، کاربرد انما رو در مفهوم و معنای حصریت بالقطع و العیان بیان کرده است. خب وقتی کلام با حصر شروع میشه، حصر ولایت میشه. کلمه بعدی ولی هست. حصر ولایت در سه مصداق. مفرد بعدی و واژه مهم کلیدی بعدی کلمه ولی بود که ما بررسی کردیم. کلمه ولی از حیث لغت دو مبنا در مورد او ارائه شده. مبنای اول که مبنای حق هم همین هست و به هر حال گفتمان ما هم همین هست، اینی که کلمه ولی نسبت به معانی دیگری که برای او بیان شده مشترک معنوی است. اصل و حقیقت معنای کلمه ولی بنابر اونچه که حتی مفردات راقب متعرض او شده است، حقیقت معنای کلمه ولی تولل امر هست. معانی دیگر به نحو مشترک معنوی است. یعنی باز در معانی دیگر معنی تولی امر اشراب شده است، اخذ شده است، وجود داره. مبنای دوم در کلمه ولی با توجه به معانی متعددی که برای او ادعا شده این هستش که به نحو مشترک لفظی است. یعنی تمام معانی برای این مفهوم وضع شده است، اونم بر وضع حقیقی. لذا اگر شما بخوای بفهمی که متکلم در کلام خودش یا شارع مقدس در آیات شریفه قرآن وقتی کلمه ولی رو استعمال کرده چه مفهومی رو در نظر داره، باید به قرائن موجود در کلام مراجعه کنی تا بتونی بفهمی معنای حقیقی چی هستش. که خب ما بنابر فرض تنزل آمدیم گفتیم ما میگیم لفظ مشترک هست در کلیه معانی، لذا حالا ببینیم کدوم یکی از معانی در ذیل آیه شریفه میتونه مستاق بوده باشه، قرائن در کلام کدوم از مفهوم و معانی رو تأیید میکنه. عرض کردیم معانی مثل عم، مثل پسر عم، داماد و خیلی از معانی دیگر اصلا اینجا تطبیق نداره. یعنی میخوای بگی خداوند پسر عموی ما هستش، پیامبر پسر عموی ما هستش، این که مفهوم و معنا پیدا نمیکنه. لحاظا معانی که ادعا شده برای کلمه ولی تنها سه معنا هستش که در ذیل آیه شریفه ولایت میتونه مصداق داشته باشه و مدعی هم شده ان واسش، که همون معنای محب، معنای یاور و معنای ولی امر است. ما از کلمه محب شروع کردیم، عرض کردیم اگر که بخوایم بپذیریم مفهوم ولی در آیه شریفه ولایت به معنای محب هست، معنای این می شود، فقط و فقط این است و جز این نیست که محب شما خدا و رسول و الذین آمنو هست. خب این مفهوم به خاطر حصریتی که در انما وجود داره، مفهوم آیه شریفه یک مفهوم منحصر به فردی میشه، هم جهت ایجاب است هم جهت سلب است. این است و جز این نیست که محب شما فقط همین سمستاق هستن. خب میبینیم این مفهوم با مفاهیم دیگر آیات شریفه قرآن در تعارض هست. آیه شریفه 82 از سوره مائده یک قسمتش این است، خداوند میفرماید لتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا. قرآن میفرماید کسانی که نصارا هستن نسبت به شماها محبت دارن، اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا. میبینیم که در این آیه شریفه خداوند یک مصداق از محبین نسبت به مؤمنین رو نصارا معرفی میکنه. پس از جهت مفهوم این آیه با آیه ولایت در تعارض است. لذا به خاطر رفع این تعارض با چیکار کنیم؟ اصلا مفهوم آیه شریفه در کلمه ولی نمیتواند محب بوده باشد، لذا تعارض برطرف میشه، مفهوم دیگری رو باید جستجو کرد. مفهوم دیگر رو اگر بپذیریم مفهوم ناصر بوده باشد، باز میبینیم با آیه 72 انفال در تعارض است، که در اون آیه شریفه خداوند میفرماید و ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر. خداوند در اون آیه میفرماید غیر از خدا و رسول و الذین آمنوا، یک گروه خاص از مؤمنین، تمام مؤمنین ناصر شما هستند. یا در آیات شریفه سوره آل عمران آیه 122-123 اگر خاطر شریف دوستان باشه، خداوند میفرماید ما به واسطه ملائک شما رو کمک کردیم، ملائک شما رو کمک کردن. پس ملائک هم هستند که جزء یاوران مؤمنین هستند. پس باز میبینیم مفهوم آیه شریفه ولایت اگر بخوای بپذیری کلمه ولی به معنای ناصر هست، باز مفهوم در تعارض با مفاهیم آیات دیگره، چون اینجا حصر است، این حصر نمیتونه بپذیره آیات دیگر رو. این است و جز این نیست. پس مفهوم آیه شریفه باز در کلمه ولی رسانیست، در تعارض با آیات دیگر میشه. تنها مفهومی که میتونه مصداق معنای کلمه ولی واقع بشه به معنای ولی ام و سرپرسته، و همین معنا تطبیق علمی و عملی پیدا میکنه. خداوند میفرماید انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. این است و جز این نیست که ولی و سرپرست شما، صاحب امر شما، خدا، رسول و الذین آمنوا هستند. سه تا مصداق رو معرفی میکنه. عرض کردیم از طرفی هم به خاطر وحدت لفظ کلمه ولی، خدا از یه ولایت مایه گذاشته. فخر رازی هم ذیل آیه شریفه تصریح میکنه بر این مطلب که اینجا خدا نگفته از اولیاء اوکم، لذا نمیتونی بگی که کلمه ولی برای خدا یک معنا داره، برای الذین آمنوا رسول الله یه معنای دیگر. استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد غلطه. لذا وحدت لفظ کلمه ولی هم به نحو مفرد انما ولیکم، ولی شما، خدا، رسول و الذین آمنوا. پس همون ولایتی که خدا به رسول الله نسبت داده رو اومده به الذین آمنون نسبت داده. عرض کردیم تمام شؤون ولایی که در قرآن برای پیامبر هست به حکم آیه شریفه ولایت برای الذین آمنو هم ثابت می شود. لحاظه آیات دهگانه رو عرض کردیم خدمتون، از باب نمونه آیه 32 سوره آل عمران، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. آیه 105 از سوره نساء، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. آیه 21 سوره احزاب، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. آیه 6 از سوره احزاب، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. آیه 36 از سوره احزاب، و ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. و آیات متعدد دیگر که در بحث شؤون ولایی پیامبر بحثش رو ما متعرض شدیم و عرض کردیم تمام این شؤون ولایی که در قرآن خداوند داره برای پیامبر بیان میکنه به حکم آیه شریفه ولایت برای الذین آمنو هم ثابت است، به خاطر وحدت لفظ کلمه ولی. از همین جا به این حقیقت رسیدیم که آقا قرآن در این آیه شریفه داره میفرماید الذین آمنو در شؤون ولایی پیامبر رو دارند. و از طرفی عرض کردیم شؤون ولایی پیامبر رو دو جهت است که خدا این شؤون ولایی رو در اختیار رسول الله قرار داده. یک بحث عصمت است که بعضی از آیات رو اشاره کرده، مفصل هم آیه شریفه تطهیر رو با محوریت آیات شریفه قرآن در عرایض گذشته خودمون قبل از ورود به بحث آیه ولایت بحثش رو داشته ایم. اولا شؤون ولایی پیامبر یک جهتش به خاطر عصمت مطلقه رسول الله هست. نکته دوم علم اعطایی از ناحیه خداوند است که در اختیار پیامبر قرار داده، لتحکم بین الناس بما اراک الله. ذیل این آیه بحث کردیم در مورد علم غیب پیامبر و علم اعطایی رسول الله. پس این شؤون ولایی به خاطر مرتبه عصمت و شأن عصمت و به خاطر علم اعطایی است که خدا داده است. نمیخوایم بگیم منشأ ولایت عصمت و علم است، اما جزء لاین فک ولایت عصمت و علم است، جدا نیستن اینا از هم دیگه. لحاظه به حکم آیه شریفه ولایت این شأن عصمت و این شأن علم اعطایی از ناحیه خدا باید برای الذین آمنو هم بوده باشد تا اونا بتونن شؤون ولایت پیامبر رو داشته باشن. پس اینها نمیتونن عامه المؤمنین باشن. لحاظا قرائت هایی که در کتاب های اهل سنت آمده است، مخصوصا فخر رازی برش پافشاری داره، با توجه به مفهوم خدای شریفه رده. بالقطع والعیان اونی که ما داریم میفهمیم از آیه شریفه با توجه به مفردات آیه و مفهوم آیه با توجه به آیات دیگر این هستش که الذین آمنو خواص مؤمنین هستن، که همونطور که خدا آمده پیامبر رو انتخابش میکنه، بعد اونها هم خدا معرفیشون کنه و انتخابشون کنه. چرا؟ چون در شؤون ولایی مثل پیامبر شأن ولاییش جدای از مقام عصمت مطلقش و علم اعطایش نیست. الذین آمنو هم علم اعطایی خدا بهشون داده، شأن عصمت داده و این شأن ولایت رو هم بهشون داده. اینا دیگه کسایی نیستن ما بتونیم بشناسیمشون، اینا در قوه اختیار خداوند میشه، تعیین اینجور اشخاص به عهده خداوند میشه. لحاظه از مفهوم خود آیه هم فهمیدیم که الذین آمنو خواص هستن از بین مؤمنین، نه عامه المؤمنین. دو، به خاطر اینکه اینها شؤون ولایی دارن علاوه بر شأن ولایی، شأن عصمت مطلقه و علم اعطایی، اینا باید منسوسیتشون از طرف خدا باشه، معرفی اینها باید از طرف خدا باشه. پس نکته مهمی که در آیه شریفه ولایت باید بهش توجه بشه این هستش، با توجه به مفهوم خود آیه و آیات دیگر قرآن، الذین آمنوی که همشأن و هم رتبه شؤون ولایی پیامبرن. الذین آمنو پیامبر نیستن، پیامبر خاتم انبیاءه، مقام رسالت ندارن الذین آمنو. این قطعا تخصصا از آیه خارج است. لحاظا الذین آمنوی که در شؤون ولایی پیامبر رو دارند، اولا فهمیده می شود که این الذین آمنو خواص الخواص هستن، عامه المؤمنین نمیتونن باشن، هر مؤمنی هم نمیتونه بشه. ثانیاً باید منسوسه باشن، خدا باید معرفیشون کنه. پس از خدای شریفه ولایت میفهمیم که الذین آمنو باید منسوس من قبل الله باشن، باید از طرف خداوند معرفی بشن. دیگه اینجا دست مردم نیست که بخوان الذین آمنو رو معرفی کنند. بعد هم متذکر این مطلب شدیم که الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون وصف خاصی است، وصفی است که اشاره میکند به یک قضیه خاص خارجیه. الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه، کلمه زکات در آیه مطلق انفاق هست، عرض کردیم در این مورد مطالبی رو، گفتیم که کلمه زکات انصراف به زکات اصطلاحی نداره در آیه. اگر شما برگردی به صدر اسلام میبینی در 13 سالی که پیامبر در مکه بودن، آیات بحث زکات بر پیامبرم نازل شده، حتی صحبت از زکات در بین انبیاء گذشته هم بوده است. میتونی شما ادعا کنی که این منظور از این آیات در بحث زکات، زکات اصطلاحی در شریعت پیغمبره؟ نه، قطعا نمیشه، چون بنابر تصریح بزرگان مفسرین و فقهای اهل تسنن، بحث از زکات واجبه از سال دوم هجری بیان شده. بحثی که از زکات اصطلاحی آمده است از سال دوم هجرت بوده است. پس این آیات کدوم زکات رو بحث میکنه؟ مطلق انفاق رو. قسمت معظم آیات زکات در قرآن داره بحث از مطلق انفاق میکنه. لذا نمیشه گفت که قطعا این زکات، زکات واجبه است در آیه شریفه ولایت، بلکه مطلق انفاق ملاک هستش، الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه. بعدم عرض کردیم اگر به شأن نزول آیه توجه کنیم و کلمات بزرگان از جامعه اهل تسنن مثل طبری و مثل جلال سیوطی، تعبیری که میارن، حتی صحابه مثل ابن عباس، تعبیری که میارن در ذیل آیه این هستش، میگن که تصدق علیون، صدقه داد علی ابن ابی طالب. صحبت از زکات نیست، صحبت از تصدق هست. صدقه هم در مفهوم آیات شریفه قرآن هم به صدقه واجبه، هم صدقه مستحبه، هم مطلق صدقه اطلاق شده است. از کجا میفهمی این صدقه یا زکات در آیه کدوم هستش؟ به قرائن مراجعه میکنی. و اصل هم در مفهوم همون مفهوم لغویش هست. اصل مفهوم لغوی زکات مطلق انفاق است. حتی در شأن نزول که مورد بررسی قرار دادیم به این نکته هم اشاره کردیم که هم طبری، هم جلال سیوطی، هم صحابه مثل ابن عباس، هم شخص پیامبر عظیم شأن اسلام، وقتی میخوان صحبت از یؤتون الزکاه بکنن بنابر شأن نزول آیه شریفه، از اون سائلی که از مسجد آمد بیرون یا در اون مسجد پیامبر دیدش، پیامبر که سوال میکنه میفرماید من اعطا کرد، اعطا که، صحبت از اعطا از بخشش، صحبت از ایتا نیست. ایتا یعنی پرداخت، ایتا یعنی پرداختن، اعطا یعنی بخشش. لذا هم صحابه مثل ابن عباس، هم وجود مقدس پیامبر، هم بعضی از بزرگان جامعه اهل تسنن از کلمه ایتا در آیه شریفه ولایت مفهوم اعطا فهمیده اند و بیان کرده اند، اعطا بخشش. در بحث زکات واجبه ما اعطاء نداریم، بخشش نداریم. زکات واجبه قابل پرداخته، باید پرداخت بشه، اعطاء نمی شود، پرداخت میشه. اما صدقه مستحبی مطلق انفاق اعطاء دارد. به عنوان تذکر و خلاصه دارم عرض میکنم مباحث رو. بعدم نکته آخری که از جهت مفهوم شناسی مفردات آیه مورد بررسی قرار دادیم، خود کلمه رکوع بود. مفهوم حقیقی رکوع یعنی منحنی شدن کمر، خم شدن کمر. معنای مجازیش، یکی از معانیش، خضوع هستش. به قرینه الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون، این هم راکعون هم مفهوم لغوی یعنی خم شدن تا کمر. به قرینه یقیمون الصلاه یعنی چی؟ یعنی در نماز بوده و اون هیئت خاصه بوده است. به شأن نزول هم که نگاه میکنی همین مفهوم رو میرساند که تصدق علیون و هو راکع. پس محور اول بحث ما در آیه شریفه بررسی مفردات آیه بودش با توجه به مفهومی که از خود آیه و آیات دیگر قرآن به دست می آمد. محور دوم بحث ما بررسی شأن نزول بودش. شأن نزول های متعددی رو عرض کردیم با توجه به مفهوم خود آیه صحت و سقم اون شأن نزول ها رو نمره علمی دادیم. تنها شأن نزولی که تطبیق علمی و عملی با مفهوم آیه شریفه ولایت پیدا می کرد این بودش که آیه شریفه ولایت فقط و فقط می تواند در شأن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نازل شده باشد. روایات صحیح و سندی رو از ابن ابی حاتم، از تفسیر ابن کثیر، از تفسیر ابن حجر عسقلانی، از تفسیر جلال سیوطی و دیگران از بزرگان جامعه اهل تسنن خدمت دوستان عرض کردیم. مثل ابن کثیر چندین سند صحیح ذیل آیه بیان میکنه که شأن نزول رو پیامبر معطوف میدارد به شخص علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. تفسیر ابن حجر عسقلانی همچنین، تفسیر دارالمنصور سیوطی همچنین. بعد اقرار علمایی مثل طفتازانی در شرح المقاصد، اقرار قاضی عزالدین ایجی در المواقف، اقرار میر شریف جرجانی در المواقف، اقرار علامه قوشیچی در شرح تجرید، تصریح این بزرگان و اقرار و اعتراف این بزرگان بر این مطلب که اتفق المفسرون جامعه تفسیر اتفاق دارد. این عرض ما نبود، ما نقل کلام بزرگانی کردیم از جامعه علمی و کلامی و تفسیری اهل تسنن که اسمشون رو بردم، که آقایون اقرار دارن برای این که آیه شریفه ولایت در شأن علی ابن ابی طالب نازل شده است و ادعای اجماع کردن برای این مطلب. اتفق المفسرون، اجمع المفسرون. کلماتشون رو قرائت کردیم، مراجعه بفرمایید به اون مباحثی که گذشت. پس در بحث شأن نزول آیه شریفه هم به این مطلب رسیدیم که تنها شأن نزول آیه شریفه معطوف به وجود مقدس علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بود. در محور سوم بحثمون پاسخ به شبهات بود که بعضی از شبهات رو خدمتون عرض کردیم و در مقام بیان و جواب او قرار گرفتیم. چندین شبهه دیگر مان که به خاطر اینکه شبهاتش دیگه خیلی بار علمی نداشت ما متعرض اون نشدیم. این سه محوری بود که در آیه شریفه ولایت در این چندین جلسه خدمت دوستان و عزیزان بودیم. انشالله که بتونیم در جلسات آتی به مدد خداوند، به توفیق الهی، آیات دیگری رو در بحث از امامت الهیه با محوریت و موضوعیت آیات شریفه قرآن خدمت دوستان و عزیزان و سروران خودمون عرضه بداریم. و صلی الله علی محمد و آل طیبین طاهرین.
اللهم صل علی